اما این شخص با این دو ویژگی مآل کارش به اینجا رسید که متمرکز شد به دو چیز، یکی ایران و یکی تشیع. ایران متشیع، ایران شیعی، تشیع ایرانی. چرا؟ به نظر من به دلیل که دو تا پیش‌فرض بزرگ هم داشت، غیر از اون دو ویژگی که گفتم دو تا پیش‌فرض داشت. یکی از این دو تا پیش‌فرض اون رو سوق داد به سوی ایران و ایرانیت، و یکی هم سوقش داد به تشیع و شیعه‌گری. اول در باب این که چرا او به ایران در واقع گرایید، یک پیش‌فرض بسیار مهم در نظر کربن که البته از اعتبار این پیش‌فرض من یقین ندارم، ولی به هر حال این پیش‌فرض رو او داشت و بسیار مهمش میدونست و من چند تا از تعابیر او اینجا یادداشت کردم که براتون میخونم، این بود که نژاد هندو اروپایی در صدر تاریخ خودش، یعنی در بیش از 4000 سال قبل، رگه‌هایی، نشانه‌هایی از باطن‌گرایی درش پدید آمد که این رگه‌ها و نشانه‌ها در هیچ نژاد دیگری پدید نیامده است. تعبیر رو مثلا شما ببینید، نشانه‌هایی از تخیل خلاقانه که در صدر تاریخ اقوام هندو اروپایی نهان مانده است. معتقد بود این اقوام که الان در واقع در شبه قاره هند، یعنی هندیان، و در ایران و در آلمان در اروپا باید پیداشون کرد، این به نظر او این نژاد یک خصیصه داشت که این خصیصه رو هیچ نژاد دیگری، هیچ قوم دیگری نداشت. میگفت در این قوم یک نوع تخیل خلاقانه که بعدا تعبیر خواهم کرد، و این تخیل خلاقانه است که ما رو به باطنی گرایی و باطنی گرایی سوق میده. این انگار به صورت ممتاز و متمایزی در این قوم وجود داشته. بعدها البته او معتقد شد که در میان این سه گروهی که به این قوم تعلق دارند، یعنی به این نژاد تعلق دارند، یعنی در میان هندیان، ایرانیان و آلمانی‌ها، باز ایرانی‌ها به جهاتی شاخصیت یافتن در این جهت، در جهت رویکردشون به باطنی گرایی از راه تخیل خلاقانه ای که نصیبشون شده و هستی خدا هر چه می‌فرمایید در خیالشون گذاشته. باز دقت بکنید، باز در باب خود ایران، چیزی وجود دارد به نام جان ایرانی، در این که رسالتی منحصر به فرد دارد، اون جان ایرانی، ایرانیان سول، جان ایرانی که رسالتی منحصر به فرد دارد و جنبه های فلسفی و عرفانی سنت اسلامی تقریبا در طیول منحصر اوست. یعنی جنبه های یکی فلسفی اسلام و یکی جنبه های عرفانی اسلام، این به نظر ایشون در طیول انحصاری، در مونوپولی، او تعبیر کرده به تقریبا مونوپولی، یعنی در طیول انحصاری این جان ایرانیه. جان ایرانی است که باید تفسیر عرفانی بکنه اسلام رو و تفسیر فلسفی بکنه اسلام رو. خب حالا اگر من باطنی گرا باشم به خاطر همون ویژگی گفتم، و بعدم معتقد باشم که در این نژاد، یا به تعبیری بگیم در این قوم، در این قوم هندو اروپایی که تعبیر دقیق تری است، اینجا با از سراغ باطنی گرایی او رفت، خب طبعا شکی نیست که من به عنوان یک باطنی گرای جدی، من کرمن، رو میکنم به ایران به عنوان شاخصترین قوم از میان سه قوم هندو اروپایی که میشه درشون نوعی نهانگرایی رو، باطنیگرایی رو دید. اما یک پیش‌فرض دوم هم داشت بود، و اون پیش‌فرض دوم او رو به تشیع سوق داد، و اون پیش‌فرض دوم اینه. مقدمتا باید بگم که امروزه در عرف فرهنگی جهان امروز سه شاخه از هم کاملا متمایزند، یکی فلسفه، دیگری الهیات، و سوم عرفان. من کاری به حق و باطل این رأی ندارم، اما عرض می‌کنم در ذهنیت انسان امروز، در فرهنگ انسان امروز این سه شاخه باید از هم کاملا متمایز تلقی بشن. چرا؟ به دلیل اینکه انگار متکا و مستند این سه شاخه سه چیز مختلف. در فلسفه هر چی گفته می شود، باز دارم تکرار میکنم، گزارش میکنم فرهنگ امروز را که بعد میخوام بگم کهمن با این پیشفرض مخالف. در فلسفه هر چی گفته می شود باید مستند باشه به عقل، مستند باشه به استدلال عقلی. هیچ حکمی، هیچ داوری، هیچ میزان مرزی و طرفینی، ترازویی که اطراف بحث با هم بلش وفاق داشته باشن وجود نداره جز عقل و استدلال عقلی. هر چه گفتی باید بتونی برای مدعای خودت یک دلیل عقلی اقامه بکن. این در فلسفه. در الهیات چون نیست. در الهیات مستند ما، میزان مرزی و طرفین ما، دین و متون مقدس دینی و مذهبی و شخصیت‌های مقدس دین و مذهبند. اگر من به عنوان یک الهیدان ادعای کردم، مثلا به عنوان یک الهیدان مسلمان ادعای کردم و تونستم این ادعام رو با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه مستند کنم به آیه از آیات قرآن یا به حدیثی از احادیث نبوی، یا اگه شیعی باشم، شیعی امامی باشم، به حدیثی از احادیث 14 معصوم، اگه تونستم سخنم رو با یک، دو، سه، این واسطه برسونم به یکی از اینها، یعنی به کتاب و سنت به تعبیری، به قرآن و احادیث مثلا معتبر، سخن من دیگه باید پذیرفته بشه از قبل کسانی که من رو به عنوان الهیدان تلقی میکنند. بنابراین من در اینجا اگر به عنوان الهیدان اگر نتونستم سخنم رو مستند به عقل کنم، نه فقط باکی نیست، بلکه در بسیاری از موارد اصلا فرض بر اینه که تو سخنت رو نمیتونی مستند به عقل بکنی، نمیتونی مستند به استدلال عقلانی بکنی، ولی مهم نیست. اگر بتونی از کتاب مقدس، اگر مسیحی باشی از کتاب مقدس مسیحیان، و اگر عرض کنم که یهودی باشی از عهد عتیق، اگر مسلمان باشی از کتاب و سنت، اگر تونستی دلیلی بیاری که این دلیل مؤید و پشتیبان مدعای تو باشه، سخن تو باید مقبول باشی به عنوان یک الهیدان. اما در عرفان هیچ کنیم از این دوتا نیست. در عرفان ما نمیتونیم سخنمون مستند کنیم به عقل، نمیتونیم سخنمون مستند کنیم به کتاب مقدس و شخصیت‌های مقدس دینی و مذهبی. من سخنم رو باید به تجارب و احوال و کشف و شهودها و مکاشفات درونی مستند کنم. باید بگم من به علم حضوری با نوعی کشف و شهود، با نوعی مکاشفه، من به این نکته رسیدم. اگر سخنم مستند شد به اون، این سخن از لحاظ کسانی که مرا عارف تلقی می کنند، توجه بکنید، این از لحاظ مهمه ها، از لحاظ کسانی که مرا عارف تلقی می کنند، این سخن دیگه سخن موجه، سخن پذیرفتنی است. این سه حوزه در فرهنگ امروز ما و به تعبیر دقیق تر از پس از دوران رنسانس به این سو و مخصوصا از دکارت به این سو، این سه حوزه تفکیک شدن در فرهنگ مسلط امروزی. این پیشفرض که این سه تا از هم باید تفکیک بشن، درست پیشفرض است که کربن رد میکنه. کربن معتقد است در فلسفه نه فقط باید به عقل تمسک جست، بلکه بالاتر از آن، بالاتر از آن میتوان و باید به شهودها و مکاشفات عرفانی خود هم توسل جست، و بالاتر از آن میتوان و باید به کتاب مقدس و شخصیت‌های مقدس و آنچه از این شخصیت‌های مقدس باقی مونده در کتاب‌های مقدس به این باید استناد جست. این یعنی جمع عقل و به تعبیری بفرمایید وحی و کشف و شهود عرفانی، این سه تا با هم باید جمع بشوند به نظر کربن. البته کربن در این جهت منحصر به فرد نیست، ولی با این همه تأکیدی که کربن بر این میکنه در میان فیلسوفان، در میان فیلسوفانی که ما در این 400 سال اخیر دیده ایم در غرب، تقریبا میشه گفت که بی‌نظیر. خب این تأکید معناش اینه که